اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 14 مهر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 7 ماه صفر سال 1441 هجری قمری مطابق با 6 اکتبر 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومی در قسمت پاسخگویی به سوالات مردمی. بعضیا سوال کردن که ربطی به پزشکی نداره، ولی سوالشون در این رابطه است که تو تشخیص واژه‌ها و معنای واژه‌های عربی و فارسی بهترین ها در زمان ما چه کسانی هستند که من بخوام واژه شناسی رو تو قسمت مثلا فرض کنید تفسیر قرآن از این سه واژه ها واژه شناسیم خوب بشه، معناشو به درستی بفهمم، تو قسمت ترجمه صحیح و یا توضیح و یا توضیح صحیح. حالا من دو کلمه جوابشو نوشتم وسطون میخونم، بعضی جاها اضافه بر جوابی که نوشتم حاشیه‌ام اضافه بر این میگم. یادداشت بفرمایید. آیت الله محقق نسخه شناس بزرگ جهان اسلام آقای سید احمد آصف‌آگاه اشکوری ایشون فرمود که آقای دکتر حجت الاسلام محمد علی انصاری آقای فاضلی هست، مشهد زنده است و دروس حوزوی را خوانده و تفسیری به زبان فارسی به نام مشکات نوشته که هنوز کامل نشد که تا کنون 14 جلد آن چاپ شده است ولی هنوز به اتمام نرسیده، که بهترین تفسیر عالمانه به زبان فارسیه ولی از حیث چی؟ واژه شناسی و معنای دقیق واژه های قرآنی. از این حیث چون ریشه یابی واژه ها نموده، آقای دکتر محمد علی انصاری تو مشهد این شاگرد آیت الله سعیدی کاشمری بود مدرسه اینجا که یکی از مفسرین بزرگ حوزه علمیه مشهد بود که نجف اشرف جوری تفسیر میخوند که تفسیر درس بده. نظیر حضرت آیت الله مرتضوی حفظه الله تو نجف اشرف جوری مکاسب میخوند که مکاسب درس بده، 40-50 سال مکاسب درس بده، الان هم چندین ساله که خارج فقه این بزرگوار داره. استاد سعیدی که مرحوم شده صحنه امام رضا پایین پا دفنه، استاد سعیدی کاشمری به دکتر انصاری یه موعظه کرد به خاطر بعضی مصالح اجتماعی که شما فعلا نمیخواد این تاج رو بر سرت بگذاری، به صورت مکلا و بدون امامه صحبت بفرما، بیشتر نمیخوام توضیح بدم از اسرار چند تا نقطه بزنم. تفسیر حضرت علامه آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف بیشتر تفسیر کلامی فلسفی و عقلی هست. این بزرگوار سعی کرده، دارم حرفای خودم، این بزرگوار سعی کرده که تفسیر آیه به آیه نماید، حالا بعضی از محققین میگویند، مثل اون سید احمد اشکبری میگویند، همه آیات رو نمیشود تفسیر آیه با آیه کرد. بعد ما میگوییم تفسیر آیه به آیه گاهی خود آیه به آیه است، گاهی با استناد به روایات صحیح و موثقه که از طریق معصومین به ما رسیده، که یاد میگیریم کدوم آیه رو با کدوم آیه تفسیر کنیم. گرچه از امتیازات تفسیر المیزان بحث روایی و دقیق حضرت علامه طباطبایی، باز بعضی ها گویم مثل اون آقای سید احمد اشکبری، بعضی ها گویند تتبع در همه روایات مربوطه نکرده. میگه با اون همه سختی های زمان شاه و نبود لوازم کامپیوتری و جستجو و و و و، ایشون در طی 20 سال علامه طباطبایی واقعا نابغه قرن بوده در بین شیعه تو بحث تفسیر آیه به آیه و تو بحث روایی زیل تفسیر آیات قرآن، واقعا در این دو زمینه نابغه بوده. در زمان ما از اهل تسنن، یکی از اهل تسنن تفسیر قرآن کرده، تفسیر آیه به آیه، مثل عبدالله ابن دباز، دارم از فوق تخصص نسخ خطی در جهان اسلام میگم، آیت الله محقق سید احمد اشکبری، از اهل تسنن تفسیر آیه به آیه، عبدالله دباز، بازه زنبوری، تفسیرش هم 25 جلدیه، خیلی با تکلف بسیار، علیکی خواهش به زحمت انداخته زیاد، دیگران هم به زحمت انداخته زیاد، خلاصه خیلی شلقم شوربا بافته و خواسته با صد من سریشون بعض آیات به بعض آیات دیگه چیکار کنه؟ تفسیر کنه. بعض اهل تسنن تفسیر آیه به آیه عبدالله دباز 25 جلدی که با تکلف بسیار زیاد خواسته تمام قرآن را آیه به آیه تفسیر کنه.
خواسته بگیه پس برا کتاب الله کافی.
آره بله بله، ولی تو چاه جهل و قفلت رفته، چون بافتنی ذهنه، واقعیت خارجی نداره، واقعیت عقلی هم نداره، واقعیت دینی هم نداره، چون نه به وحی متصله نه به عقل خالص. پیش کنه سید احمد اشکبری فرمودن که تفسیر متشابهات قرآن به روایات اهل بیت داریم، ولی تفسیر کل قرآن به روایات اهل بیت فعلا در دسترس ما نیست، نداریم. معنای لغوی عالم چیه؟ این بخواسته یکم واژه بگه، شبیه این آقای دکتر انصاری. معنای لغوی عالم، معنای لغوی عالم چیه؟ یعنی جهان آفرینش حسی، این معنای لغوی عالم. لذا لغویون، اینا دیگه حاشیه این جوجه حضرت، لذا لغویون، لغت شناسا، عالم نور، عالم ذر، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم قیامت رو اصلا نمی فهمن. لغویون نمی فهمن، چون عالم رو به معنای چی؟ آفرینش حسی، جهان پیرامون حسی می گیرن. اکثر مردم دنیا هم تیپ به همین لغت شناسا میرن جلو، اکثر مردم دنیا هم ایمانشون حسیه، ایمان واقعی به خدا که خالق این حساس، یعنی هم خالق محسوساته هم خالق معقولات، هم خالق بشره هم خالق آسمان ها و زمین، درست شد آقا؟ هم رب الاربابه. اکثر مردم دنیا ایمان حسی دارن، اندکی از آنها ایمانشون تعقلیه، باز اونی که تو ذهنشونه تصور ذهنیشه، مخلوق ذهنی خودشه، اون الله نیست. گرفتی چی شد؟ او سنت رسول الله نیست، اون بیان معصومین نیست. پس خالی از تصورات ذهنیه جعلیه فردیه یا کپی کورکورانه و برداشت از عادات زشت دیگران و یا تصورات غلط دیگران، اینا رو باید کنار گذاشت، اینا رو باید کنار گذاشت تا خداشناسی معنا بده، پیغمبرشناسی معنا بده، معادشناسی معنا بده، امامشناسی معنا بده، عدل الهی معنا بده. پس اکثر مردم دنیا ایمان حسی دارن، اندکی از اونها ایمان تعقلی دارن و اوحدی از مردم، اشیعان اثناعشری و علمای صالح شیعه، اوحدی از مردم ایمان تعبدی دارند، ایمان تعبدی دارند به عوالم دیگر. یکم سخت شد ببخشید، چون بعضی سوال پرسیدم، من اول جواب بشو با حرفا و فرمایشات بعضی محققین دادم، در ضمنشم چی مؤمنا حاشیه‌های خودمونه، حاشیه‌های خودمونو بیان کردیم. سوال بعدی که مؤمنا شخص پرسیده به حضرت خانم 38 ساله علائم بالینی داره، گفته ضعف دارم در بالا رفتن از پله، افتادگی انگشتان هر دو پا دارم، لاغر شدن ساق هر دو پا دارم، ضعف در نشستن دارم، در اجابت نزاع. تشخیص پزشکش این بوده که تو قبلا فلج اطفال به نوع نهفته داشتیم، متخصصم اینجور بهش گفتیم، آنها سن 38 ساله، ولی در قدیم تو فلج اطفال به نوع نهفته داشتیم، اینم تشخیص پزشکی. حالا چیکار کنیم این بنده خدا کم کم بیاد روبرا بشه و از لمسی ها و فلجی ها در بیاد؟ اول دو تا پرهیز براش گفتم. فلج اطفال
ضعف داره،
از بالا رفتن دیگه چی؟ بله، اینا علائم بالینیش. بله، طب تشخیصی گفته بی‌حسی تمام انگشتان هر دو پا دارم، ضعف در بالا رفتن از پله دارم،
بله،
افتادگی انگشتان هر دو پا دارم، ضعف در نشستن، که میده قرارداد صدام، ضعف در نشست و برخواستم حتی در هنگام اجابت مزاج، بعد لاغر شدن ساق هر دو پا دارم. بعد تشخیص پزشکش چی بوده؟ پزشکش فرموده فلج اطفال به نوع نهفته داشتی، ولی خودت هم خبر نداشتی، حالا اون اثرات وضعی سوش بروز کرده. حالا جواب این بنده خدا اینجا حاشیه زدم، جوابش گفتم اولا باید دو چیز پرهیز کنم، یک هیچگاه پنسلین رو در تب نزن، پنسلین 800,000 1,200,000 که چه خوشکن قویه ضد عفونت داخلی، هیچگاه تو تب پنسلین نزن، چه تب خفیف چه متوسط چه شدید. این یک پرهیز. پرهیز دوم برای شما، ماهی نخور، ماهی نخور، چه کنسروی چه غیر کنسروی، چه دودی چه غیر دودی، چه پلویی چه غیر پلویی، آقا ماهی نخور. اینم برای این بنده خدا، این دوتا پرهیزش.
ماهی چون زرد میاره،
بله بله، چون سردی میاره، به اصطلاح قدیمی ها، بعد لمسی میاره، بعد که بره بخوابه لمسی بدن میاد، و این خودش شبه فلجی داره، نباید کاری کنه که لمسی و شبه فلجیاش افزوده بشه. پس این دوتا پرهیز. حالا داروهاش تو قسمت گفته بی‌حسی تمام انگشتان هر دو پا و اینها، جوشنده آبیشم مخلوط با عسل آبیشم هم بخوره هم ماساژ بده، این که فرمود علیکم السلام، این که فرمود ضعف در بالا و پایین رفتن از پله ها داره، 7 عدد خرمای رسیده شیرین بعد از غذای اصلی بخوره، بعد از نهار، بعد از شام، اول افطاری، بعد از سحری، قبل از اون صبح. این که فرمود افتادگی انگشتان هر دو پا داره، دمنوش کاسنی، برگای کاسنی بخوره، با جوشونده برگای کاسنی ماساژ بده. اینا همه ضد فلجی ها، ضد شبه فلجی هاست. این که فرمود راحت نمیتونه باشه بعضی قسمت ها، اونم همین داروش، دمنوش سبزی کاسنی بخوره، با جوشونده سبزی کاسنی ماساژ بده. این که پاهاش لاغر شده بود مؤمنا، سیب زرد رسیده شیرین مخلوط با عسل گوند بخوره. خانومم بود این رو بعد از آبگوشت بوقلمون یا سوپ بوقلمون یا خورشت بوقلمونش بخوره. یعنی آبگوشت بوقلمون، سوپ بوقلمون، خورشت بوقلمون که نوش جان کرد هر کدام بود، بعدش سیب زرد رسیده شیرین رو با عسل گوند بخوره. اینم جواب این قسمت، به شرطی که بره پیش یک فوق تخصص عروق، نکنه این شریان اصلی خونرسان به عضله ران و پاش تنگی عروق داره و این خودش خبر نداره، بذار هر دو پا از ایس ماهیچه این نحیف شده، خیلی لاغر شده، گاهی به خاطر مشکل عروقیه. ربطی به فلج اطفال به نوع نهفته نداره، پس پیش یه فوق تخصص عروق میره. مثلا اگر مشهد هست، آقای دکتر مدقق بیمارستان علوی قبل از ترمینال خیابون امام رضا علیه السلام طبقه سوم، رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان، فوق تخصص عروق، این سخرگای اصلی رانش یه چکاپ بشه، نکنه تنگی عروق داره ژنتیکن یا تنگی عروق داره بالعرض، از باب رسوب، از باب ضربه، از باب سقوط، دیگه اونا رو فوق تخصص بررسی کنن. تصاحب فهمیدین آقا؟ حالا یک چیزی بدیم که اگر شخص هم تب داره هم فلجی، یه بنده خدایی که شبه فلجی داره یا فلجی داره، دارویی بهش بدیم هم ضد تب باشه هم ضد فلجی. یادداشت بفرمایید، اینجا هم براش نوشتم. روغن دانه ماگنولیا، 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 روغن دانه هم بخوره هم بر قسمتی که فلجیه بماله، ماساژ ملایم بده. یکی دیگه هم حاجبا، دم کرده گلهای ماگنولیا هم بخوره هم بماله، این هم تبوره هم ضد فلجیه. این یک داروگیاهی. داروگیاهی دوم، دم کرده گل یاس. یادتون باشه گل یاس اقسامی داره، به چند تا شوستون بشمارم اشتباه نگیرید، میخوام کدوم بگم. گل یاس سفید، گل یاس زرد، گل یاس بنفش یا کبود که خوشه ای هم، حالا گل یاس چمپا. حالا مباحث ما شماره 4، میخوام فلجیش چی بشه؟ بهبود پیدا کن. گل یاس چمپا، چه میم پ الف، گل یاس چمپا که بعضیا میگن یاسمن چمپا. دم کرده این گل یاس میخوره، مخلوط با عسل آبیشم. یکی دیگه دم کرده برگ یاس چمپا، اگر گلش گیر نیورد برگ یاس چمپا، با اون سه تا نوع یاس دیگه فرق میکنه. اینو دم کرده برگ یاس چمپا رو با عسل آبیشم بخوره.
ایران باشون،
ایران هست بله عمو جان، بله بله، از داروخونه میتونیم بگیریم، از بعضی عطاریای درجه یکم که دکتر دارویی هم میتونید بگیریم. حالا اینجا این یاس چمپا یه چند تا خاصیتش بنویسیم، یکیش هم مربوط به جوابیه که به این حضرت خانم 38 ساله دادم. چند تا فایدهش بنویسیم. فایده اول، قاعده آوره، ایشون 38 سالش بود، خواهم یائسگی زود رست نشه. اگر شیخه هست 45-50 سالگی، اگر سیده هست 55-60 سالگی، یعنی قاعدگیش شناس، یعنی یائسگیش شناسنامه‌ای باشه، یائسگی فیزیولوژی نگیره که قبلنا بحثش کردم. پس اول این گل یاس چمپا که یاسمن چمپا هم بعضی هم میگم، این قاعده آوره. دوم ضد سردرد. سوم ضد درد مفاصله. چهارم کمک به درمان روماتیسم خاصه. علاوه بر این که ضد روماتیسمه، کمک به درمان روماتیسم خاصه به نام روماتیسم بهجت. تو بحث‌های فوق تخصصی روماتولوژی یک نوع روماتیسم خاصه. دکتر حاتف رئیس 5 همایش بین المللی روماتولوژی ایران، زنده است، احمد آباد، اول عارف، پیرمرد. همچنین مباحث خودمون درمان فلج، یکی از داروهای گیاهی در درمان فلج چیه؟ همین یاسمن چمپا یا گل یاس چمپاست. چند تا دیگه سوالات هست از چندین نفر، همش مربوط به انواع زخم هاست. انواع زخم ها چقدر وقت داریم مؤمنا؟ حالا مؤمنا ببینید، من یکی از اینایی که مربوط به زخم ها نباشه خدمتتون میگم، بعد کل این زخم ها رو تقریبا بذار فردا یک جلسه کامل بگم. حالا یک دونه از این سوالاشون، سوال پرسیده درمان سرطان پوست. درمان سرطان پوست، حالا گاهی سرطان پوستش پوستگابیه، اصطلاح پزشکی هم، گاهی سرطان پوستش به نوع اپیتلیوم بخون، گاهی سرطان پوستش به نوع اپیتلیومه. حالا یادداشت بفرمایید عمو جان، هر دو نوعش رو میخوایم چیکار کنیم؟ خوب کنیم عمو جان انشاءالله. خوردن شاتره، سبزی شاتره خور تو ماه بهار میاد، خوردن شاتره به همراه غذا. یادتون ضد کبد چربم بود در گرید 1 و 2 و کمک به درمان کبد چرب گرید 3 قبلنا بحثی کردیم. پس خوردن سبزی شاتره با غذا و مالیدن آب شاتره بر قسمتی که سرطان پوست، پوستگاوی یا اپیتلیوم و مانند، یا زخمش زخم سرطانیه، پس هم بخوره هم به محل سرطان پوست بماله. دومین دارو خوردن گل همیشه بهار مخلوط با عسل گل همیشه بهار یا مخلوط با عسل گل استخدوس. پس دم کرده گل همیشه بهار مخلوط با عسل گل همیشه بهار یا مخلوط با عسل گل استخدوس، اینه نوش جان کنه هر 8 ساعت یک بار و مالیدن دم کرده آن به محل سرطان پوست باز هم هر 8 ساعت یک بار. برای اینکه تداخل دارویی پیدا نشه، نیم ساعت تا 1 ساعت تا 2 ساعت، این بستگی داره به شرایط بدن افراد، نیم ساعت تا 2 ساعت بین این دوتا دارو فاصله باشه، این دوتا دارو گیاهی که گفتم، تا تداخل دارویی پیش نیاد. خوب تصور شد آقا؟ خب اینم تایید. انشاءالله بحث انواع خونوری ها انواع زخم ها از پپتیک و غیر پپتیک و مانندو انشاءالله همه اینا رو که سوال های مختلف هست خط کشی کردن انشاءالله اینا فردا
الله سبحانه و تعالی حضرت عجل.